علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. موضوع برنامه امروز ما آرمان شهر زن در غرب، از بردگی جنسی تا ویترین کاپیتالیسم در نظام لیبرال سرمایه‌داری است.
غرب در بستر امپراتوری رسانه‌ای و علوم شناختی چنان وضعیت آرمان شهری از نقش، حقوق و وضعیت زنان در غرب نشان می‌دهد تا موجب شکل‌گیری الگو و ترغیب جهان غیر غرب به این عرصه گردد. اما واقعیت درون غرب با آنچه تبلیغ می‌کند بسیار فاصله دارد. آمارها و اسناد واقعی و شکوه زنان در این حوزه تمدنی نه تنها خلاف این ادعاها را به اثبات می‌رساند، بلکه یک جنبش رهایی را زیر پوست سیاست، جامعه و اخلاق در جهان غربی جای داده است. آمار طلاق و فروپاشی خانواده، سقط جنین، تجاوزهای جنسی، خشونت علیه زنان، تبدیل زنان به ویترین لوکس کالاهای غربی و به بردگی کشاندن اراده آنها در رسانه‌ها، افزایش اعتیاد، افسردگی و ده‌ها شاخص دیگر نشان می‌دهد که زنان در غرب اسیر لیبرال سرمایه‌داری و فرهنگ انتزاع یافته از آن شدند. به واقع برخلاف الگوسازی رسانه‌ای غرب از زن، زنان ندارای آزادی بلکه در پی رهایی از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی در این جغرافیای تمدنی‌اند و در این مقوله رویکرد جهانی از جمله اسلام نسبت به غرب بایستی تهاجمی و طلبکارانه باشد. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چرا تبلیغ آرمان شهری از وضعیت زنان در غرب یک سراب رسانه‌ای بیش نیست و تلاش برای الگوسازی این وضعیت در سطح جهان از جمله در قبال ممالک اسلامی یک هدف مهم برای استعمار فرانو است.
سلام، مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. موضوع برنامه را همونطور که خدمت شما اعلام کردم، آرمان شهر زن در غرب، از بردگی جنسی تا ویترین کاپیتالیسم در نظام لیبرال سرمایه‌داری است. در این برنامه در خدمت جناب خانم دکتر محمودزاده، استاد حوزه دانشگاه و دکترای حقوق زنان هستیم، و سرکار خانم آشوری، کارشناس ارشد مطالعات و پژوهشگر حوزه زنان و فعال رسانه‌ای. راه‌های ارتباط با این برنامه 3010-35 و تلفن روابط عمومی 162 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستش. تلفن روابط عمومی 162 همونطور که اعلام کردم آماده است تا نظرات شما شنوندگان عزیز رو دریافت بکنه و به اعلام و گوش مسئول برنامه برسونه. برنامه کاربردی ایرانستان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هست. میتونید اگر روی گوشی هوشمند خودتون دارین با ما ارتباط داشته باشین، به صورت زنده برنامه رو بشنوید یا بارگیری کنید در موقع مناسب. خیلی خوش اومدین سرکار خانم آشوری، سرکار خانم دکتر محمودزاده، در خدمت شما هستیم. با شنوندگان عزیزمون سلامی داشته باشیم. خانم آشوری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی خوب دکتر،
بخشش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر خدمت شما همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خیلی ممنون. خانم دکتر محمودزاده، برای ما میشه تحلیل تاریخی یا وضعیت تاریخی که در غرب زنان داشتن از دوره‌ای که در حال نمیتونستن رأی بدن، حق مالکیت نداشتن، اون بحث تلاش امپراتوری رسانه‌ای برای اینکه حالا این موضوع یا این هویت زنان رو در موردش به نوعی سانسور بکنن، برای ما توضیح بده.
خواهش میکنم. بین وضعیت زن در غرب اگر ما یه مطالعه نسبتاً وسیعی بخوایم داشته باشیم، متوجه میشیم که زنان تا چند سال قبل حتی از مقدماتی ترین حقوق اولیه خودشون محروم بودن، مثل حق حیات، حق زندگی، حق رأی، حق کار، حق درآمد، حق استقلال مالی. اینها در واقع در چند سال گذشته در کشورهای غربی مطرح نبوده برای زنان. حتی نام و نام خانوادگی زن وقتی ازدواج میکرده تغییر پیدا میکرده در فرهنگ غرب. استقلال مالی، بحث شغل، اینها، اون که درآمدی کسب کنن و به صورت استقلال مالی صرفا برای خود زن باشه، اینها مطرح نبوده. حتی حق رأی، برای چی نهضت‌هایی در واقع سده 18، قرن 18 و 19، اواخر قرن 17 هم صورت گرفت، برای چی بود؟ برای اینکه زنان حق رأی به دست بیارن یا بتونن کار کنن، بتونن در واقع حق استقلال مالی برای خودشون کسب کنن، حق امور اقتصادی، یعنی برای اینها نهضت رو به راه انداختند. و این کاملا مشخصه که این ظلمی که در واقع در طول تاریخ نسبت به زن شده در کشورهای غربی، اما برعکس این پیشینه تاریخی که وجود داره، با توجه به قولهای رسانه‌ای و تبلیغات رسانه‌ای که صورت میگیره امروزه و در چند سال اخیر، برعکس جلوه میدن، یعنی به گونه خودشون رو مدافع حقوق زنان قرار میدن و شعارهای هویت و هویت بخشی و آزادی برای زنان رو مطرح میکنن که گویا در کشورهای دیگه به این صورت بوده وضعیت زنان. و این پروپاگاندای در واقع رسانه‌ای میخواد این رو توی ذهن افراد و در واقع مسئولین جاهای دیگه، کشورهای دیگه بکنه که در واقع آزادی واقعی در غرب هست برای زنان و برای بشر، و این آزادی مثلا در اسلام نیست. این هویت بخشی برای زنان در واقع معارف توحیدی و اسلامی نیست، در کشورهای اسلامی نیست، و به این صورت مطرح میکنه. اما آنچه که در واقع وقتی ما به واقعیت در واقع مراجعه کنیم، میبینیم اصلا برای چی نهضت و جنبش فمینیست راه اندازی شد در غرب؟ برای چی بود واقعا؟ چرا؟ برای اینکه اولین در واقع درخواستی که داشتن که بتونن حق رأی داشته باشن، یعنی حق رأی که مقدماتی ترین در واقع جزء حقوق اجتماعی و سیاسی انسان ها هست، زنان در غرب نداشتن اینو و برای این اصلا قیام کردن. به این صورت بله.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم. سرکار خانم آشوری، با توجه به اینکه به هر حال شما موضوع مطالعات و پژوهش در حوزه خانواده و زنان رو در دستور کار دارین، به هر حال مطالعه کردین، رشته تخصصتون هستش و یه بخشان در مورد اینکه فعال رسانه‌ای هستین، ما الان توی رسانه ها یک وضعیت، یعنی آرمان شهر می‌بینیم که توی دنیای غرب در اتفاق میفته. زنان خیلی آزادن، خیلی ویژه بهشون نگاه میشه، حقوق خیلی ویژه‌ای دارن که توی رسانه ها داره بهش پرداخته میشه، اما واقعیت رو شاید به نوع دیگه باشه. از آمار طلاق، فروپاشی خانواده، بیکاری زنان، اون نوع تبعیضی که به هر حال بین زنان و مردان دارن قائل میشن، از اون به هر حال تجاوزی که داره، تجاوز جنسی که داره اتفاق میفته، تجارتی که اتفاق میفته، یا حتی بهره کشی که دارن در موردش کار میکنن. در مورد اینا برای ما توضیح بدین.
من برای اینکه اول بحث رو شروع کنم، با اجازهتون یه گریز میزنم به یه مستندی که جدیداً منتشر شد از آمریکا و خیلی هم وایرال شد. مستند زن چیست که مجری کارشناسش آقای مت والش بود، سال 2022 هم منتشر شد. اومد در مورد وضعیت زن در غرب و اصلا وضعیت دختران در غرب و در جامعه آمریکا صحبت کرد. تو کشور ما هم، تو خیلی از کشورها دیده شد، تو کشور ما هم خوب دیده شد. یه بحثی بین روشنفکران ما و نخبگان ما شکل گرفته بود، یه حالت انتقادگونه داشت که برای چی سؤال این مستند شد زن چیست؟ این هم درسته، چون این چیستی در واقع نموده این هستش که انگار شما در مورد یه ابزار داری صحبت میکنی. اما وقتی شما تاریخ زن در اروپا رو مثلا کتابهای مثل کتابهایی که در رابطه با زن در تاریخ اروپا نوشته که یکی از معروفترینشون که تو کشور ما هم ترجمه شده کتاب گیزلا بوک هست، مطالعه بفرمایید، متوجه میشید که از در واقع قرون وسطا گرفته تا الان که عصر پسا مدرن هستیم یه سوال خیلی پرتکرار هست در تاریخ غرب و اون همین هست، زن چیست؟ این مبدأش چه چیزی بوده؟ مبدأ این سوال این بوده که اصلا آیا زن انسان هست؟ و این هنوزم که هنوزه توی جوامع غربی هی داره پیش میره. ما مجادلات جنسیتی رو توی تاریخ اروپا داشتیم، هنوز همین ادامه داشته، فقط شکل و رنگ و بوی مدرنی به خودش گرفته. این مجادلات سیاسی و این مجادلات جنسیتی که در رابطه با بحث زن بوده چی بوده؟ من یه چند مورد رو با اجازتون میگم. بین فلاسفه بوده، بین ادبا بوده، بین سیاسیونشون بوده. مثلا توماس آکویناس از فلاسفه عهد باستان بوده که علارغم ملاتفتی که نسبت به فلاسفه دیگه داشته مثل افلاطون و اینها، نسبت با زن خورده با ملاتفت بیشتر رفتار کرده و گفته که زن نقش مهمی در خانه و خانواده دارد ولی این به لطف سیادت مرد است. یعنی تو در سایه اینکه یک همسری داری و ازدواج کردی دارای یک کرامتی هستی، فارغ از این که خب این خانم ممکنه مطلقه باشه، ممکنه بیوه شده باشه، اصلا ممکن تو سنین قبل از ازدواجش باشه، آیا به نوبه خودش به عنوان یک زن کرامتی نداره؟ یا مثلا یک کتاب هست تحت عنوان مردان بزرگ نوشته بوکاچو، رسمن اومده زن رو تعریف کرده به اینکه زن اهریمن ملیح و مرگافرین است. یا مثلا گاسپارو از اندیشمندان دیگر اروپایی که زن رو خطای طبیعت میدونه و میگه نهایت کاری که زن میکنه بچه زایدنه، تازه اون درد زایمان زن رو هم به خاطر خطای طبیعت بودنش میدونه. رفته رفته اینها این جایگاه رو برای زن به وجود میارن که تو جنس دوم هستی، تو انسان ناقص هستی و این باعث میشه که زن غربی برای بازپسگیری هویت انسانی خودش جنبش های تحت عنوان جنبش فمینیسم رو پایه‌گذاری میکنه که منجر میشه به گرفتن حق رأی، منجر میشه به این که در واقع درآمدزایی کنه، حق اشتغال بگیره و مواردی از این دست. چرا؟ چون ظاهر مردان این بوده که این کارها رو میکردن و این رو ابزار قدرت میدیدن و اینها هم برای این که به این جایگاه برسن این کار رو میکردن. اما دقیقا این عکسش در اومد. آیا زن الان در جامعه غربی به جایگاه خودش رسیده؟ نه. غرب اومد از این جنبش های فمینیستی استفاده کرد که بگه ببینید من یک آرمان شهر بزرگ برای زنان دارم. وضعیت زنان رو توی رسانه ها به گونه اینشون داد که زنان دلربا، زنانی که ثروت دارن، زنانی که مورد تحسینن. به یه مستند دیگه که مستند فیلمی هست اشاره میکنم، هم جدیدن منتشر شده، مستند مارلین مونرو و نوارهای نشنیده. این مستند در مورد شخصیت بازیگر زن و جوانی به اسم مارلین مونرو صحبت میکنه و اتفاقاتی که در پس پرده مرگ این بازیگر اتفاق افتاد. ایشون فکر میکنم تقریبا 35-36 ساله بودن که از دنیا رفتن، حالا ابهام هست به این که خودکشی کردن یا کشته شدن، به این کاری ندارم. اما میاد چی میگه؟ دقیقا بحث فروپاشی خانواده، بیگاری کشیدن از زنان اروپایی و تمام این مباحثی که شما فرموده بودین تو سوالتون رو میاد با استناد مارلین مونرو تفسیر میکنه. ببین ما وقتی بحث بیگاری از زنان رو مطرح میکنیم همش جاده جنبش های کارگری زنان میافتیم. اما یه بحث جدید و بروز و مدرنی که تو دنیای حاضر هست و بیگاری از زنان محسوب میشه و مارلین مونرو هم تجربهش کرد، بحث زن در سینما، تئاتر و هنر بود. بحث زن تحت عنوان دختران شایسته و زیبایی بود که هر سال دارن جایزش رو میگیرن و از قبل این اتفاقات صنایع و صنعت سینما، صنعت تئاتر و صنعت‌های مثلا آرایشی بهداشتی مد دارن پول به جیب میزنن. پس لازم هست و نیاز هست که غرب بیاد از زنان غربی، زنانی که تفکر غربی و خودشی انگاری رو دارن تثبیت شده در شخصیتشون، به عنوان منتهای آمال یک زن و شخصیت برتر یک زن نشون بدن، علارغم اینکه منتهای این زن در حقیقت تبدیل میشه به مارلین مونروی که خودکشی کرد.
بله. خیلی ممنونم. برای ما در آموزه‌های دینی خودمون داریم که بارها گفته شده از دامن زن مرد به معراج میره یا به زیر پای مادران است. به هر حال کرامت زنان و مادران و همسران توجه ویژه‌ای بهش شده در آموزه‌های دینی ما، و به هر حال شأن و منزلت این که مردان در کنار زنان خود زنان خودشون آرامش میگیرن و به هر حال به رشد عالی میرسن جزء هم آموزه ها بوده، همین که به هر حال در نوع زندگی روزمره اون داریم میبینیم که واقعا تأثیرات بسزایی توی آرامش بخشی، رشد و تعالی و حتی نوع درآمد داشتن و به قول معروف نوعی فرزند صالح تربیت کردن به عهده زنان بوده. سرکار خانم دکتر محمودزاده، به هر حال با توجه به اون موضوعاتی که رسانه‌های غربی دارن ما توی فیلم‌ها می‌بینیم، توی برنامه‌هاشون می‌بینیم، توی گفتمانش حتی می‌بینیم،
بله،
و یه جایی می‌بینیم که زنان و مردان یکی می‌کنه، حتی تو کار مشاغلشون بعضی وقت تو فیلم‌ها هم که نگاه می‌کنیم یا برنامه‌هاشون نگاه می‌کنیم، حتی به اون نوع ساختار و فیزیک بدنش هم توجه نمی‌کنیم، کار مردونه ازشون خواستار میشه، حتی به اون محلایی که از نظر فکری عاطفی مردان به هر حال با زنان یه تفاوت‌هایی دارن، نوع آفرینشون، نوع فیزیک بدنشون دارن کار میکنن. در مورد اینا برای ما یه توضیح بدین که خیلی ممنون میشم براتون.
خواهش میکنم. ببین، در واقع با واقعیت رو اگر بخوایم بپذیریم، طبیعت زن با طبیعت مرد متفاوته به واسطه نوع وظایف و تکالیفی که طبیعت و اون جسم و فیزیک زن در برای زن قرار داده با اون وظایف و تکالیفی که مردان دارن متفاوت هست. به همین جهت چه در بحث جسمانی و فیزیکی زنان و مردان ما تفاوت‌ها رو می‌بینیم کاملا، چه در بحث روحی روانی و عاطفی و احساسی و مغزی و تفکری میبینیم اینها رو. به همین جهت هم اسلام چون میاد واقعیت رو در واقع برای انسانها ترسیم میکنه و اونچه که کاملا به نفع اینها هست، اون نوع تکالیف و حقوق و وظایف رو که به هر کدوم از این دو دست زن و مرد در واقع بر عهده اینها گذاشته، به نسبت اون در واقع هم فیزیک، هم جسم، هم بدن و هم روحیات در واقع احساسی، عاطفی، اخلاقی، روانی و تمام اینها رو در نظر گرفته. لذا ما ببینیم توصیه های مثلا شغلی خاصی برای زنان داره، اگرچه در واقع غیر مجاز نمیدونه ورود خانم ها رو در بعضی از مشاغل، یعنی حرام نیست، غیر مجاز نیست، اما توصیه هم نمیشه.
بله.
چون از اون طرف توصیه میشه که باید این شغل به یه گونه ای باشه که با این روحیات، عواطف، احساسات، اون وظیفه مادری، اون دوران در واقع بارداری، وظیفه همسری، اینها با هم همخوانی داشته باشه که بتواند اون وظیفه اصلیش رو که بحث خانه و منزل و بحث همسر خوب بودن و مادر خوب بودن هست که در طبیعت به عهده زن گذاشته شده، درست ایفا کنه. لذا حتی ما می‌بینیم در رابطه با بحث درآمدزایی، تکلیف واجب بر مردان هست که این نفقه رو در واقع تهیه کنن و در اختیار زنان قرار بدن، اگرچه زنان در اسلام منع نمیشن از کسب درآمد و داشتن استقلال مالی و بحث اقتصادی، اما از اون طرف تکلیف نمیشه بهشون که حتی در رابطه با مثلا فرض کن مسائل روزمره، خوراک، پوشاک، مسکن، مرد موظف هست، اگر خانمی ازدواج میکنه همسرش موظف هست اینا رو تهیه کنه، اگر هنوز ازدواج نکرده در منزل پدر هست، پدر و مردان خانواده این رو تامین میکنن. اگر بعدن در طول زندگی زناشویی جدا شد یا همسرش فوت کرد یا دوباره ازدواج میکنه، باز مرد هست که باید تامین کنه، یا نه ازدواج نمیکنه و مجرد باقی میمونه که حکومت اسلامی باید این رو در واقع تعیین کنه، که تا حدی هم در کشور ما و در دولت‌های ما این تامین شده که مثلا خانم‌هایی که این حالت رو دارن اگر پدرشون مشاغل دولتی داشتن حقوق پدرانشون رو به جریان انداختن و به اونها میده دولت. ببین یعنی تا همین حد هم زن مجبور نیست برای کسب درآمد روزانه و اون نیازهای معمولی خودش در واقع بره تو اجتماع، مجبور به کار بشه. میتونه کار کنه، مشکلی نداره، ولی مجبور نیست.
برای وظایفی شاید مدیریتی خانواده بله. از نوع وظایفی که حتی تو بیرون انجام میدن هم مشکل تر باشه، هم نوع این که برای آینده ساز هستن. یعنی دین اسلام به نظرم یک سرمایه گذاری عظیمی کرده روی این که نسل آینده پرورشش خیلی مهمه.
بله.
و این مهم بودن نسل آینده به عهده مادران و زنانی
هست مادران
که
مادران نقش دارن
انجام میدن.
و به همین جهت دقیقا خانوم ها در اسلام درگیره با این مسائل خیلی نمیشن، مگر اینکه خودشون بخوان. حتی بله. حضانت کودک در اسلام شاید الان شعار بدن، مثلا بگن حقوق زن ها مراد بشه، حضانت کودک با مثلا خانوم باشه اینها، ولی در اصل وقتی ما دقت میکنیم و از اون در واقع مسائل سطحی مقدار عبور میکنیم و عمیق‌تر نگاه میکنیم، میبینیم به همین جهت هست که خانوم حتی نباید دغدغه معیشتی و اقتصادی بزرگ کردن بچهش رو داشته باشه. این بر عهده پدر بچه هست. خب ولی حالا ممکنه یه جوری بیان مسئله رو در واقع برعکس جلوه بدن که خانم‌ها بیان خودشون بگن ما برای اینکه یه حقی به دست بیاریم، در واقع یعنی اینی که در واقع این تکلیف از عهده اینها برداشته شده به جهت اینکه در راه تربیت و در واقع تربیت نسل آینده و تربیت این خانم دغدغه مالی و اقتصادی نداشته باشه، پدر بچه باید تامین کنه. ولی یه طوری متاسفانه تو تبلیغات میان اینها رو در واقع بولد میکنن و روش متمرکز میشن که این دچار خطای محاسباتی میشن خیلی از خانم ها. فکر میکنن اگر برن اینو بگیرن به نفعشونه، در حالی که خیلی از خانم های الان ما توی بحث های مشاوره داریم مثلا جدا شدن، حضانت بچه رو گرفتن، الان که بچه ما دا بزرگتر شده هم درگیر مسائل اقتصادی هستن بسیار شدید، پدر خانم داره حمایت میکنه که خانم نمیتونه، هم در رابطه با مراقبت ها و مواظبت هایی که کودک باید احساس کنه پدر هم اینجا نقش داره و این نقش پدر نیست، یعنی پدر کاملا راحت شده دیگه رفته دنبال کار خودش، ببینید میفهمن که کاملا به ضررشون در واقع این مسئله تمام شده. ولی در ابتدا ممکنه شخص فکر کنه که حقی رو میخواد به دست بیاره، یک مثلا برای آزادی میجنگه، در حالی که ما الان در غرب یه مسئله بسیار مهم به نام تأنیث فقره. تأنیث فقر یعنی چی؟ یعنی این فقری که بین قشرهای مختلفی وجود داره توی خانوم ها خیلی بیشتره، چند برابره. چرا؟ نه. چون مسئله آزادی های جنسی مطرح هست، بعد بارداری خانوم ها و درگیر شدن با اون مسئله، یعنی پدر بچه مشخص نیست ولی مادر بچه کاملا مشخصه.
بله.
و این خانوم هست و اون بچه که الان درگیرش هست و حالا نمیتونه اصلا پدرش که، یا طرف زیر بار نمیره برای مسئله معیشتی و اقتصادی، چون اینها در غرب زیاد نیست.
بله.
تحت عنوان در واقع مطرح کردن آزادی های زنان و نشون دادن یک بهشت، یک آرمان شهری که اگر با این چیزهای سطحی ما بریم به سمتش، یعنی زن آزاد شدن، مثلا در واقع خیشتنداری جنسی نداشته باشن، روابط آزاد باشه، در واقع اون محدودیت هایی که برای افراد هست تو مسائل جنسی و تو مسائل خیشتنداری وجود نداشته باشه، آیا واقعا این به نفع زنان هست؟ یعنی در غرب ما این مسیری که طی شده واقعا به نفع زنان بوده یا نه؟ اینو باید در واقع کسانی که صحبت میکنن، کارشناسی میکنن بیشتر، ما میبینیم بردهداری متمدنانه متاسفانه، شی انگاری و ابزار انگاری زنان که حتی پشت ویترینگ خانم وای میسه مثلا لباس میپوشه که حالا مجسمه هست، نه این به صورت زنده وای میسه و لباس میپوشه که اون فرد اون مغازه اون در واقع فروشگاه لباسش رو بفروشه.
درسته.
یا صنعت متاسفانه پورنوگرافی که هست، خب دارن چقدر درآمد ازش کسب میکنن، این خانوم آیا این واقعا آزادی واقعی است که از جسمش و بدنش اینگونه استفاده کنه؟ و آیا واقعا چنین زنی با چنین مسائلی و دغدغه‌هایی میتواند آرامش بخش همسر و خانواده و فرزندان باشه؟
بله.
یا خیر؟
خیلی ممنونم. خانم آشوری دکتر محمدزاده صحبت کردن در مورد اینکه به هر حال ما الان توی نظام غربی داریم دارن سعی میکنن که توسعه بدن این رفتار رو و استفاده ابزاری از زنان داشته باشن، هم از بهره کشی جنسی، هم نوع حتی بهره کشی عاطفی در مورد هم دارن کار میکنن. چرا اینقدر هم رسانه هاشون هم اون موضوعاتی که به هر حال از نظر ساختار علمی ساختارهای بنیادیشون داره به طرف این میره که این نوع تفکر گسترش پیدا بکنه به دیگر جوامع مخصوصا ایران؟ یعنی میان یک شعارهایی میدن، یک بسترهایی آماده میکنن، اینقدر اونجا رو مدینه فاضله نشون میدن برای زنها که جوانان رو ترغیب بکنن یا زنان کشور ما یا کشورهای همسایه رو ترغیب بکنن به سمت این گرایش و این نوع رفتارسازی برای سایر جوامع. دلیل این چیه؟
من ابتدای صحبت هام عرض کردم هنوز این سوال آیا زن انسان است یا خیر وجود داره و حل نشده و اصلا انگار غرب خودش دوست نداره این سوال حل بشه و به این نتیجه برسه و قبول کنه که زن انسان است و هنوز هم دنبال همون زن
دیگه این سوال نمیشه. وقتی در رفتار میکنن یه جای سوال نیست، بله، رفتار میکنن و استفاده ابزاری دارن میکنن به عنوان یک شی دیگه، یه سوال
بله اما نیست. نکته اینجاست، دقیقا شما فرمودید به عنوان ابزار دارن استفاده میکنن. چرا هنوز نمیخوان بپذیرن این رو؟ بابت اینکه هنوز غرب و کشورهای غربی که سابقه تاریخی استعمارگری رو داشتن این سابقه رو هنوز هم در دل خودشون دارن و این رویا رو میپرورونن تو ذهن خودشون که به اون شکوه استعمارگری قبل برگردن. ببینید سریال گاندوی دو وقتی که پخش شد یه سکانسش خانم انگلیسی که وابسته بود به سرویس MI6 رو و برگرفته از یک داستان واقعی و جدید اتفاق افتاده بود به عنوان لوتی میاد به تصویر میکشه. لوتی وقتی که وارد ایران میشه و وقتی وارد سفارت انگلیس میشه برمیگرده یه جمله میگه، یه دیالوگ خیلی معروفی داره که میگه من وقتی سفارت بریتانیا رو تو کشورهایی مثل ایران که قبلا دستمون بود، البته ایران تا حدودی دستشون بود، مستعمره نشده بود، توی کشور مثل کشور ایران میبینم یاد شکوه و قدرتی که بریتانیا داشت در گذشته میفتم. این نشانگر چیه؟ نشانگر این که این تفکر استعمارگری غرب و تفکر استعماری کشورهای مثل انگلیس، آمریکا، فرانسه و امثال هم هنوز وجود داره و از زن میخوان به عنوان ابزاری استفاده کنن برای نفوذ مجدد استعماری خودشون، لذا میان ازش تحت عنوان پاسخ به یکی از غرایز انسانی که غریزه جنسی است استفاده میکنن. مثلا این رو توی تکنولوژی هم توی که شما فرمودید بروز میدن، مثلا ربات های انسان نمایی که خیلی زیاد شده و تحت عنوان مؤنث گونه هم هستن دارن به بازار عرضه میشن. برای چی؟ برای اینکه به نیازهای جنسی افراد پاسخ بدن. یا مثلا زن تحت عنوان‌های مختلف، تحت عنوان سگ‌هایی که قلاده به گردن می‌زنن و با استفاده از شلاق و اینها رو کتک می‌زنن و بهره‌کشی جنسی خودشون رو می‌کنن به اسم اینکه حالا تو وفاداری تو تحت عنوان یک زنی که آزاد هست، آزادی جنسی داره، باید به من ثابت کنی که من مثلا به تو متعهد بشم، اون هم تحت عنوان بحثی مثل ازدواج سفید در نهایت، نه ازدواج رسمی، نه ازدواج مدنی و شرعی، تحت این عناوین در واقع دارن پیش میبرن مباحثشون رو توی غرب. و زن هنوز هم ابزار هست ولی ابزاری برای دول استعمارگری که کماکان دوست دارن مسلط بشن بر فرهنگ و فکر مردم. این استعمار اتفاق نمیفته مگر اینکه به لحاظ فرهنگی نفوذ بکنن و زن همونطور که خانم دکتر هم فرمودن نقش خیلی ویژه‌ای توی تربیت نسل‌ها داره. چطوری میتونن این فرهنگ خودشون رو وارد کشورهای مد نظرشون و مقصدشون کنن؟ به واسطه گرفتن فکر، ذهن و آمال و آرزوهای زن. این که زن تماماً بخواد غربی بشه، حالا این زن ایرانی میخواد باشه، زن عراقی میخواد باشه، زن لبنانی.